بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حضور ذهن داشته باشید، ما اولین مسئله رو که در کتاب القضا مطرح کردیم گفتیم که سه تا مطلب به عنوان مسئله اول باید بحث کنیم. این مقدار زیاد فاصله شده، دقت بفرمایید. یکی بحث مفهوم شناسی قضا بود که مفصل بحث شد و پروندهش جمع شد. بحث دوم گستره قضا بود که قضا در چه اموری، فقط در فصل خصومت میگن قضا یا تو مصالح عامه هم قضاست، مثل قاضی که حکم میکنه به اجرای حد یا قاضی که حکم میکنه به رؤیت هلال در فلان روز، میگه امروز ماه دیده شده، اینم قضاست. اگه همراه بس بیاید، چون تعطیلیان نمیذاره این حواسان جمع بشه، ما این رو هنوز کامل نکردیم. بعضی از کلمات رو داشتیم قبلا ولی ماند که انشاءالله به عنوان بحث سوم چند روز آینده میرسیم و بررسی میکنیم. بحث بسیار مهمیه. اما یه بحث سومی هم داشتیم که یه مقدارش قبل از تعطیلی اجرا شد و هرچه ما تلاش کردیم تمام کنیم نشد، و اگرم بعضی از فضلا یکی دو روز آخر نبودید، مشرف بودید برای زیارت یا هر جا، دقت کنید، حتما برگرم ببینید و صدا را هم ببینید. من تو کلاس اصول یه تذکر دادم، اینجا عرض میکنم. بعضی از فضلایی که مثلا تازه به درس ما اومدن به همین برگه اکتفا میکنن و حتی اشکال میگیرن برگه مندمجه برگه. خب ببینید، ما برگه رو که میاریم بعدش چند برابر برگه توضیح میدیم که اگر کسی اون توضیحات رو بذاره روی این برگه 4-5 برابر میشه. لذا اون صدا رو باید دوستان گوش کنن. یه وقت نمیان درس، بعد این برگه رو نگاه کنن، البته در همین حدی که نگاه میکنن آیدی داره براشون. بنابراین ما برگه رو به عنوان کتاب نمی نویسیم، اینا یه سرنخیه که ره گم نشود، یه بحثی داشته باشیم، وگرنه این توضیحات بیرون رو باید دقت کنیم. در هر صورت ببینید، اون بحثی که خورد به تعطیلی این بود که حوزه نفوذ قضاوت قاضی تا کجاست؟ آیا میشه حکم قاضی رو نقض کرد؟ نمیشه. اونی که گاهی میگن دادگاه تجدید نظر، استیناف، این چه معنایی داره؟ میشه حکم قاضی رو اینجوری؟ خب در قضاوت میدونید محکومون علی داریم، محکومون له داریم، گاهی میگفتیم سالس داریم، یک کسی که با این پرونده درگیر میشه ولو خودش هم تو طرف پرونده نیست، مثل که میره از محکوم الله جنس رو میخره، عملا اونم درگیر پرونده میشه. خب اینها گاهی فتوای خودشون اگه مجتهد باشن یا فتوای مجتهدشون با نظر قاضی، حالا قاضی مجتهد یا قاضی که طبق قانون حکم کرده، مثل جمهوری اسلامی که طبق قانون حکم میکنن، خب گاهی وقتا به هم نمیخوره. آیا اینجا محکوم علی باید متابعت کنه یا نه؟ بعضی وقتا محکوم له درست به نفعش حکم شده اما فتوای مجتهدش میگه این مال تو نیست. اینا بود که دوستان افتادیم تو این بحث بسیار مهم، کارا، و میدونید زندگی روزمره مردم با ایناست دیگه. من بین این بزرگانی که قرار شد حرفشون رو بیارین به عنوان تتبو صاحب جواهر بود. ما معمولا میدونید اول تتبو میکنیم بعد تحقیق. وسطای تتبعمون ماند که دیگه افتاد تو تعطیلی اربعین و دیگه باید آماده بشید. همین مقدار که عرض کردم اگر تو ذهنتون اومده باشه میتونیم امروز بحث رو ادامه بدیم. ببینید در ادامه مطالب صاحب جواهر امروز اینا رو داریم که از نظر صفحه هم حتی من نمیخوام حالا هی بیرید تو صفحه، وسط صفحه 18 هستیم، وسط صفحه 18 اون عربی دوم. اما از بیرون دقت کنید ببینید اولین قسمتی که امروز داریم که یه تکه هاشم باید پیاده کنیم بحث نقض حکم به فتوا. تکرار میکنم نقض حکم به فتوا، اینم مربوط به گستره است دیگه. آیا میشه حکم قاضی رو با فتوای مخالف نقض کرد؟ قاضی حکمی کرده فتوا برخلافشه. جالب بدانید که گاهی وقتا خود قاضی نظرش عوض میشه، خود قاضی، قاضی مجتهد رو فرض کنه، چون اینا همش بحثاشون رو قاضی مجتهده. اینا بهتون بگم اصلا اینا قاضی غیر مجتهد رو به رسمیت نمیشناسن مگر استرار که اون بحث دیگه است که بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن. بعضی وقتا میشه که خود قاضی که حکم کرده نظرش عوض میشه، آیا میتونه حکم خودش رو نقض کنه؟ بحث گستره. آیا حکم قاضی پس از عدول خود قاضی از نظر قبلیش نافذه یا اینجا دیگه باید نقض کنه؟ نقض حکم، حکمی که کرده به فتوا، فتوای خودش. البته اونجایی که قاضی مجتهد نباشه اینجوری باید بگیم، اونجایی که قانون عوض بشه مثل کشور ما، کشور ما نوع قضات که مجتهد نیستن، نوع قضات طبق قانون عمل میکنن، منتها قانون در کشور ما زودتر از فتوا عوض میشه. لذا 5 ساله داریم، 10 ساله داریم قانون عوض میشه. مثلا قاضی طبق تو قانون مجازات طبق قانون مصوب 70 قضاوت کرده، 92 قانون عوض شده، آیا خودش میتونه نقض کنه اون حکم رو و بر اساس 92 قضاوت کنه یا نه؟ حالا فرض جواهر رو عوض نکنیم، نقض الحکم بالفتوا. ایشون میگه که فتوا نمیتواند حکم قاضی رو نقض کنه، حتی فتوای خود همین قاضی اگر عوض بشه. چرا؟ 2 تا دلیل میاره علما. یکی لیل اصل، یکی هم اطلاق دلیل اعتبار حکم قاضی. دوست دارم شما با من همکاری کنید بیاد جلو. این اصل به نظر شما چه اصلی میتونه باشه مقابل اطلاق دلیل ها؟ این اصل چه اصلی میتونه باشه؟ حتما استصحاب دیگه، حتما استصحاب دیگه. یعنی بگیم قاضی حکم کرد، بله، یه پرونده رو حکم کرد، مثلا حکم کرد که زن زوجه از کل اموال شوهرش ارث ببره، بعد یه هفته مرخصی گرفت همین قاضی، رفت رو این مسئله کار کرد، دید عجب نظر اشتباهی داده، قاضی از همه اموال شوهر 1/8 نمیبره. حالا مخصوصا جایی در نظر بگیرید که هنوز هم حکم اجرا نشده و داد هنوز پرونده در جریانه، در جریان برای منو که هنوز اجرا نشده ولی حکم صادر شده ها، آیا میتونه اول هفته که رفت سر کار بگه اون پرونده رو بیارید من میخوام بشکنمش، بخوام نقضش کنم، طبق نظر جدیدم نظر بدم، طبق رأی جدیدم نظر بدم. صاحب جواهر میگن هم طبق اصل که بنا شد استسقا باشه، چون شک میکنین که جایز نقضش یا نه، شک میکنیم قدرت بقا داره یا نه، باقیه یا نه، استصحاب چی میکنیم؟ بقا میکنیم. این اصلی که ایشون میگه لأصالت بقاء اثر الحکم، حالا ایشون یه جور دیگه میگه، میگه اصل بقای اثر، بالاخره این حکم یه اثری داشت، اثرش این بود که این خانم از کل اموال شوهر ببره، یعنی یک هشتم منقول و غیر منقول رو ببره، این اثر حکم بود دیگه، این اثر باقیه. چطور قبل از اینکه از نظرش برگرده این حکم نافذ بود با همه آثارش، الانم باقیه؟ این اصل عملی استصحاب بالاتر، بالاتر. چرا بگیم اصل عملی؟ میتونیم اون اطلاق دلیل کی بود؟ ابن حنزله بود روایت که امام میفهمودن که اگر قاضی جامع شرائط، قاضی که عرف حلالنا حرامنا شیئا من قضائنا، یادتون میاد، این اگر حکم بکنه به حکم ما حکم کرده. خب این اطلاق داره، چه اونجایی که برگردد از نظرش، چه اونجایی که بر نگرده. البته خب میدونید که امروزه دیگه وقتی دلیل باشه نمیرن سراغ اصل، حتی اصل موافق، چون میگن اصل مال زمان شکه. شما اگر اطلاق کلام امام صادقو دارید علیه السلام که دیگه شک ندارید، که حجت دارید. ولی خب جواهر میدونید مال قبل از رسائل و قبل اینا، از آثار نفس شیخ انصاریه که اینا از هم جدا، ولی قدیمی ها خیلی وقتها اصول عملیه رو اگر موافق عمومات بود می آوردن، هم اصل عملی می آوردن هم عمومات و اطلاقات. یه وقت مطالعه کردید نگید خب ما که چیزی که ما خوندیم به خلاف اینه، اون مال قبل از رسائلی کارا رو میکردن. لذا جناب صاحب جواهر با همه پختگی که داره هم اصل رو میاره و هم اطلاق دلیل. خب اینجا فضلا ممکنه شما بگید من دارم جواهر تدریس میکنم ما این روزا، منتها در سطح خارج، ممکنه بگید که خب آقا پس اون فتوا چی میشه؟ ادله حجیت فتوا، اگر ما ادله حجیت حکم حاکم رو داریم، بله، از اون برم چی داریم؟ بفرمایید. ادله فتوا رو داریم دیگه، اون روایتی که فرمود که من کان صائنا لنفس فلان فلان فللعوام ان یقلدو، یا اگر آیه رو از ادله حجیت فتوا قرار بدیم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یه ادله میارن برای اعتبار فتوا که فتوا معتبره. حالا بگو فتوای اعلم هرش، بالاخره فتوا اون ادله چی میشه؟ خب اون ادله میگه که فتوای فقیه اگر رو انضباط باشه معتبره. اینو پس چه کار میکنید؟ جناب جواهر دوستان دو تا جواب میده. من دوست دارم اینو رو نگید چرا حساسیته، چون میخوام مرتبط با تراث بشیم. اینو جناب جواهر جواب میده که فتوا داریم اما فتوا با حکم حاکم منافات نداره. دوستان برگه 18 رو نگاه کنید، صفحه 18، اون عربی قسمت دوم، شاید وسط صفحه باشه، من دقیقا نمیدونم. و اما عدم و نقض الحکم بالفتوا، پیدا کردید؟ دیگه سریع وقت کلاس نگیریم. اما این که درست نیست حکم قاضی شکسته بشه به فتوا، حتی از خود همین قاضی. اگر فرض شود تغییر رأیش از فتوایی که داشته بعد از حکمش در یک حادثه جزئی، مثال قشنگی براتون زدم، گفتن یه پرونده راجع به خانمی هست، ارث زوجه حکم کرده که نخیر، همه چی رو ارث میبره، بعد نظرش عوض شده، رفته کار کرده عوض شده، ایشون میگه و اما اینجا چرا نقض نمیشه؟ فل اصالت بقای اثر الحکم، این همون استصحابه هست، و ظهور ادله ادلتی رو به چی بزنی؟ حکم. همون روایت امام صادق که خواندیم، دوتا روایت ظهور داره ادله در عدم جواز نقض حکم مطلقا، یعنی اون فرمایش امام صادق اینجا را میگیره، یعنی حتی اگر مشهد نظرش هم عوض بشه حکمی که کرده نافذه. خب اینجا یک کسی میگه که پس فتوا چه؟ خب فتوا هم اطلاق داره دلیلش، میگه و عدم و اقتضاء دلیل الفتوا از ید من العمل به افراد کلی متعلقه ها من حیث انها کذالک. هفته انها بخونید، درستش انهاست، منتها خب به غلط یه وقت امتحان شورا میخواد بید انها بخونید، من حیث انها درستش اینه، منتها شما بخونید من حیث و انها کذالک. فلا تنافیه خروج بعض افرادها بالحکم لدلیلها، این یه جواب. جواب دوم، بل لعله لیس من متعلق کلیها المراد بهی ما عدل محکوم علی من افرادها، اینم جواب دوم. دوستان چی شد؟ حتما اگر جواهر رو مباحثه کنید خیلی برای این قدرت پیدا کردن با عبارت و با تراس خوبه، گرچه انسانو معطل میکنه. یه موقع من فکر میکردم اگه کسی بخواد یه دور جواهر رو روزی یک ساعت مطالعه کنه، یک ساعت مباحثه 300 سال میشه، 300 سال میشه. حال بعد این صدای من نره اینا سوء استفاده کنن بعضی از این گاهی بچه ها، ولی به هر صورت ولی خب خیلی ورزیده میکنه آدم رو، البته به شرطی که آدم بفهمه. ببینید من دوست دارم این دوتا رو دقت کنید چون جاهای دیگه هم به درد میخوره. ایشون میخواد دوتا جواب بده، گوش کنید، به همین خاطرم دارم اینجا رو معطل میشم. ببینید، نمیدونم شنیدید یا نه، میگن که بعضی از ادله در حد اقتضاست، اما بعضی از ادله هم اقتضا هم عدم مانع. اگه یه وقت یه جایی یه دلیلی اقتضا داشت اما اقتضای معلق مشروط به عدم مانع، خب این راحت میتونه مانع جلوشو بگیره. ایشون میدونی چی میخواد بگه تو جواب اول؟ میخواد بفرماد که دلیل فتوا، اولا میگه که فتوا همیشه کلیه، فتوا هیچ وقت جزئی نیست، اون میشه حکم. فتوا در حد اقتضاست، منافات نداره که یه چیزی که در حد علیت تام هست یا بگید منجزه مقدم بشه بر چیزی که در حد اقتضاست. ای که امام میگن اگه مجتهد فتوا بده هم خودش باید عمل کنه هم مقلدین، این در حد اقتضاست. منافات نداره که اگر یه جا مورد حکم قرار گرفت دیگه جای فتوا نباشه. اینم که شنیدید میگن اگر حاکم حکم کرد همه مردم حتی مجتهدین هم باید اطاعت کنن، ریشش همینه. میگن ادله فتوا در حد اقتضاست ولی ادله حکم در حد علیت تام است، مقدم میشه. لذا ببینید میگه عدم اقتضاء دلیل فتوا، دلیل فتوا که میگه مردم از مجتهدین اطاعت کنند، خودش هم باید اطاعت کنه، خود مشهد هم باید از نظر خودش مطابقت کنه، اقتضا نمی‌کنه بیشتر از این که باید عمل بشه به افراد کلی متعلق فتوا از این جهت که فتواست، فقط همین. پس منافات نداره خارج بشه بعضی از افرادش به خاطر حکم قضایی، به خاطر دلیل اون افراد. یعنی اگر یه جای یه مورد حکم قضایی قرار گرفت، دیگه از کلی افراد فتوا بگید آقا خارج میشه. درست فتوا میگه اگر مجتهد گفت زن از یک هشتم ارث نمیبره، فتوا ممکنه این باشه، ولی اگر حکم قضایی اومد روش برخلاف این، حکم قضایی بر فتوا مقدمه، اون میشه مقتضی. کدام میشه مقتضی؟ فتوا. حکم قاضی میشه علت تام. همیشه علت تام مقدم بر مقتضیه. یه جور دیگه هم میگن همیشه منجز مقدم بر معلقه. یه مثال دیگه براتون بزنم در اصول. مثلا میگن علم تفصیلی لزوم موافقتش منجزه، علم تفصیلی. ولی علم اجمالی چی؟ علم اجمالی میگن لزوم موافقتش معلقه. لذا شارع ممکنه در علم اجمالی بگه یه طرف مرتکب بشه و یه طرف مرتکب نشه، اما در علم تفصیلی نمیتونه بگه. یعنی اینو خواستم دوستان که جاهای دیگه هم به دردتون بخوره، که یه جا دلیل در حد مقتضی باشه، یه جا علت تام باشه. ایشون میگه اون ادله‌ای که میگه اگر قاضی حکم کرد به حکم ما حکم کرده دیگه نباید مخالفت کنه، این علت تامه، بر فتوا مقدمه. بعد یه جواب دیگه ای میده، اینو دقت کن، میگه بل لعله لیس من متعلق کلیه ها. به عبارت دیگه المراد بهی ما عدل محکوم علی من افراده ها. این دوستان جواب دوم بالاتر از جواب اول. جواب اول این بود که فتوا اینجا شامل میشه اما در حد مقتضی، مانع میاد جلوشو میگیره. بعد از بل، آخه بل میگفتن برای ترقی دیگه، میگه اصلا ممکنه بگیم ادله تقلید کلن شامل موارد احکام قضایی و احکام حکومتی نمیشه. ببینید یه دفعه میگیم مقتضی داره ولی مانع جلوشو میگیره، یه دفعه میگیم از اول تخصصا خارجه و ادله فتوا از اول نظر داره به جایی که حکمی برش نیست. بل لهو شاید شن چنین است، یا همین مورد، یعنی لعلهو زمیر رو شن نگیرید، همین موردی که توش حکم قضایی داریم، شاید اینجایی که حکم قضایی داریم نباشد از اول از متعلق کلی فتوا. پس چیه؟ اراده شده از متعلق فتوا ما عدل محکوم علی. این محکوم علی مقابل محکوم له نیستا، محکوم علی یعنی جایی که حکم قضایی برش داریم، غیر از اون جایی که حکم قضایی برش شده از افراد، غیر این از افراد فتوا. و اصلا این فرد و فتوا شامل نمیشه، تخصصا خارجه. ببینید دو رقم شد. یه دفعه میگیم ادله فتوا اطلاق داره در حد اقتضا، ولی ادله حکم مقدمه. یه دفعه میگیم از اول اطلاق نداره. خب جواهر دیگه، اینم دوستان راجع به فرمایش جواهر. ما تا اینجا ببینم چه کار کردیم. تا اینجا ما این بحث رو از جواهر، من الان هیچ کار ندارم درست یا غلط، انشاءالله فردا، اون کار فردا مونه. امروز میخوام این مرده رو خوب بشوریم، حالا جهنم میره یا بهش، فردا انشاءالله. ببینید جناب جواهر میفرماین که اینجور خلاصه کنید، نمیشود حکم قضایی رو با یه فتوا ولو از خود همین حاکم باشه البته بگم ما یه دفعه فتواش از قبل بوده، یادش رفته بوده، گوش میکنید، این حالا یه حرف دیگه است. حالا جای درد سرساز نرید، این کوچه های فرعی که آدم را گم میکنه، یه جایی که نظرش عوض شده. گفتم بهتون تا الان نظرش این بود که ارث میبره از کل ماترک شوهرش، الان نظرش عوض شده، تو این پایان نامه نظرش عوض شده. از این بعد که معلومه چی کار بکنه، این حکمی که کرده چی؟ ایشون گفت نه نقض میشه، دوتا دلیلم آورد که دیگه دقت کرد. بعدم یه سوال شد که پس فتوا چی؟ اینم دوتا جواب داد. و اما دوستان من میتونم دیگه بحث رو تموم کنم، ولی دیدم حیفه این بحث رو ما تا اینجا آوردیم، این تکرام بگیم، به عبارت دیگه مناسب با بحثمون هست اما عین بحثمون نیست. اون چیه؟ نقض فتوا به فتوا چطور؟ ما که بحثمون نقض فتوا به فتوا نیست، اصلا بحث ما گستره شناسی فتوا نیست، بحث ما گستره شناسیه بفرمایید حکم قضاییه. ولی اشکال نداره که یه چند کلمه از این بحث، چون خیلی پیش میاد، مجتهد نظرش عوض میشه دیگه، اصلا بحث دادگاه و پرونده و حکم قضایی هم نیست. اگر آقا نظر مجتهد عوض شد، آیا فتوای دوم میتونه فتوای اول رو بشکنه یا نه؟ حالا اینجا هم دو رقم تصور کنید، یکی این که خود اون مجتهد اول نظرش عوض بشه، مجتهد اول، دومی که نه، مجتهد اول نظرش عوض نشده، مثلا من مجتهدم عوض شد، یا آقای مقلده مثلا مرحوم امام خمینی بوده که میفرمود بخشش خمس نداره، 30 سال 40 سال هم هرچی بهش بخشیدن خمسشو نداده، حالا مقلد یه مجتهدی شده که میگه بخشش خمس داره. خب الان فضلا چی میگید اینجا؟ اینجا یا خودش یه مدتی نظرش این بود بعد عوض شد، خب چه کار کنه گذشته رو؟ حالا آینده که معلومه، ما آینده که بحث نمی کنیم، تا چرا آینده به یه شکلی حالا صبر کنید، عجله نکنید. اینو بهش میگن نقض الفتوا بالفتوا. از من این مثالی که زدم بخشش رو، ما معتقدیم مثلا این مسئله تقلیدی نیست، رو همون حرفی که تو فقه و عرف داریم اگر مطالعه کرده باشید، ولی خب معمولا فقها ورود میکنن به اینجور مسائل. آیا فتوا رو میشه با فتوا نفس کرد یا نه؟ خب میدونید که همه میگن آره، فتوای دوم مقدمه بر فتوای اوله. منتها ببینید، یه بحث اینه که فتوایی صادر شده، فتوای اول، مدتی هم عمل شده، خب از حالا به بعد در اعمال آتی، خب این که معلومه، در اعمال آتی به چی عمل میکنن؟ فتوای دوم. اما خب نسبت به کاری که شده طبق فتوای اول چی؟ این مهمه، ولی اون اولش که بحث نداره. فتوا میتونه فتوا رو بشکنه و طبق همون فتوای دوم عمل بشه، اما کاری که شده چی؟ ببینید اینجا سه صورت داره، دقت کن، من دارم از جواهر نقل میکنم. صورت اول اینه که یه کاری شده، خب تمام شده رفته دیگه، اصلا راه جبران هم نداره. مثلا اگر یه مایعی انسان مطابق فتوای خودش یا مجتهدش که میگفت پاکه نوشیده، بعدم رفته مسواک زده نماز میخوام دهانش هم شسته، حالا مجتهد جدید میگه اون مایعی که شما خوردی نجس بوده، نجس بوده، یا مثلا از یه عطری استفاده کرده، مثالی واقعی دارم براتون میزنم که مشهد قبلی میگفت اشکال نداره، اینا مصداق استحاله است، چیه چیه، مشهد دوم میگه که اشکال داره، خب اینم زده تمام شده، بعدن هم لباسش رو شسته، میخوام بگم دیگه لباسی هم نمونده که بخواد بگیم نجسه طبق نظر دومی، تمام شده دیگه. خب این که هیچ، اگر حادثه تمام شده قابل قضا و اینام نیست که هیچ. بعضی وقتا هست که فتوا عوض میشه، اولی هم تمام شده اما راه جبران داره. اصطلاحاً اونجایی که میگن راه جبران داره چی میگن آقایون؟ قضا. مثل کسی که طبق مجتهد قبلیش نماز خونده مجتهد دوم میگه اون نماز درستم، ایشون طبق مجتهد قبلی میرفت نماز جمعه، همه هفته ها میرفت نماز جمعه. مجتهد جدید میگه نه، نماز جمعه هم رفتی برو، ولی نماز ظهر باید بخونی. خب این نماز ظهر میدونی خاصیتش اینه که قابل قضاست، نماز جمعه قابل قضا نیستا، ولی نماز ظهر قابل قضاست. خب هر مقدار رفت نماز جمعه قضا کنه. اینم یه رقم. یه رقم اینه که یه سوم میخوام بگم، تمام شده نیست مثل اول، قابل قضا نیست ولی قابل استمراره. مثل چی؟ مثل کسی که بر اساس نظر مجتهد قبل ازدواج کرده یا معامله کرده، عقود، ایقاعات، الانم ازدواج هست، ایشون میخواست دختر عموشو بگیره، سوال کرد از مجتهد که نمیدونم مادرش منو 10 بار شیر داده، مجتهد قبل گفت نه با 10 بار محرمیت نمیاد، ایشون هم رفت دختر عمو رو گرفت. حالا مجتهد دوم میگه 10 بارم بگید آقا محرمیت میاره، ایشون هم دختر عموشو گرفته، الان هم 7-8 بچه داره. چی میشه اینجا؟ این حالا فتوا عوض شده، یا دختر رو بدون اذن پدر گرفته بر اساس بعضی فتاوا که میگن دوشیزه رو بکر رو میشه بدون اذن پدر گرفت، الان عوض شده. آقا صاحب جواهر خیال شما رو راحت میکنه، میفرماید همه اینا درسته، از این به بعد دیگه فتوای دوم، از این به بعد. رضا اونجایی که تمام شده خب دیگه هیچ، طرف چیزی نوشیده، اونجایی که مثل نماز بوده قضا نداره. اصطلاحاً چی میگن اینجا علما؟ اجزا. اصطلاح اجزا همینه دیگه، که اگر شما مدتی طبق یه فتوا عمل کردید، مخصوصا در باب نماز که اجماع هم داریم، اجزا حالا تو بحث مالی و اینها اختلافیه، ولی در مثل عبادات مثل نماز میگن نمیخواد قضا کنه. خب طبق توی بحث مسافرت مثلا یه عمری شکسته خونده، حالا مشهد جدید میگه نه شما دائم سفری، اون آقا میگه شغلت سفر نیست پس شکسته بخون، این آقا میگه نه همین که عرفن شما سفر زیاد کنی کافیه، نماز تمام بخون، از حالا به بعد تمام بخونه، اما گذشته ها قضا نداره. و چیزی که این مقدار دوستان برای من تعجبه، آخه ایشون تنهام نیست، دیگران هم هستن، صاحب عروه و فکر کنم مرحوم نراقی، ملا احمد، اینا حتی نسبت به این عقود مثلا این ازدواج اینا هم میگن این استمرار داره، لذا میگن اگر خواست زن دومی بگیره، خواست بره یک کس دیگر رو بگیره، خب بله اون باید طبق فتوای دوم، اما ازدواج اول صحیح، نه تا حالا صحیحه ها، از این به بعد هم همسرشه، با اینکه خب خیلی راحت میتونن تا الان رو طبق فتوای گذشته درست کنن، هیچ مشکل هم نیست، بچه هم حلال زاده و هیچ مشکل نیست، خب یه عقدی بخونن بگیم این الان دیگه قیچی میشه و به قول شما جوانا کاتش میکنیم از اینجا به بعد، و از این به بعد میگیم برن پیش آقای عقدو بخونن یا خودشون بخونن، میگه نه لازم نیست. ببینید دلیلی که ایشون میاره، برگه رو داریدا شب با دقت مطالعه کنید، بحثای خوبیه. من دوستان تو حرفای ایشون واقعش دلیل محکمی نیافتم، هست برگه دیگه تایپ شده. ایشون به همین اصل میگه لیل اصل و غیرهی، این اصل چه اصلی میتونه باشه؟ جزئی که بگیم مثلا شک میکنیم، بالاخره ایشون تا فتوا عوض نشده بود یا تا مجتهدش نمرده بود که این ازدواج درست بود و با این دختر عموش درست ازدواج کرده بود طبق حجت، حالا هم باقیه نکاح هم که میدونید یا باید طلاق نکاح رو به هم میزنه یا فسخ، اونجایی که اسباب فسخ باشه. اینجا نه طلاقه و نه فسخ. یه پدیده هم اومده به نام مقتضی استمرار، چون نکاح میدونه یه چیزیست که وقتی بیاد اگر عقد موقت نباشه، هزار سالم که این زن و شوهر با هم باشن، این مقتضی استمرار داره. و دوستان این اینجوری، حالا من بگم بریم جلو، مثلا تو طهارت نجاست چی؟ اگر یه چیزی طبق تا الان پاک بود، مثلا همون عطر رو زده به لباسش، خب این پاک بود دیگه، اما مجتهد الانش میگه اینا الکل داره، استحاله نشده، نجسه، الکل هم نجسه، بنابراین که همه اینا رو تیک کنیم. خب آیا این لباس الان پاکه یا نجسه؟ اگر دستش خورد به این چی؟ یه چیزی ایشون داشت قبل از تعطیلی، میگفت در طهارت نجاست حتی در حکم قاضی هم عوض میشه. یادتونه اون عبارت قبلی رو مطالعه کن، همین بالای صفحه است، همین صفحه که الان هستیم، صفحه 18 بالای صفحه، قبل از تعطیلی خوندیم، حالا اگه بعضیاتون نبودید مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید. به هر صورت ببینید ایشون حرفش اینه، ولی مسلم نسبت به مثل طهارت و نجاست، حالا بعد عرض میکنم اینجا دیگه نیاوردم، ایشون زیر بار نمیره که بگید اگر چیزی تا حالا میگفتیم پاکه، حالا بگیم پاکه، ولی مثلا از استعمال بعد بگیم نجسه. نه دیگه، تو طهارت نجاست دیگه الان طبق فتوای جدید باید عمل بشه. خیلی عجیبه، اگر چیز نجس و فروخته که طبق فتوای قبل پاک بوده، این معامله درسته، ولی اگر چیزی رو تا حالا هر روز میخورد، کشمش رو میکرد داخل برنج جوش میامد، بعد یه آقای پیدا شد گفت نه کشمش هم جوش بیاد نجسه نخورید، تا الان که میخورد درست بوده، از این به بعد بگید آقا دیگه درست نیست، خب وقت دهانش چی میشه؟ اگر الان خورده، الان زنگ زدن که مجتهدت مرد، زودی تعیین مجتهد کن، ایشون هم تعیین مجتهد کرد که اون نجس میدون، دهانش پاکه یا نجسه؟ خب بحث مبتلابه هیست، تغییر فتوا، دیدید چقدر مسائل، نظر ایشون هم معلوم شد. ولی عرض میکنم حالا بذارید نقدشو فردا، بله دیگه امروز نمیرسیم الحمدلله.